أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الفصل الثالث عشر في المثال ويسمى البرزخ لتوسطه بين العقل المجرد والجوهر المادي والخيال المنفصل لاستغلاله عن الخيال الحيواني المتصل به، وهو كما تقدم مرتبة من الوجود مفارق للمادة دون آثارها، وفيه صور جوهرية جزئية صادرة من آخر العقول الطولية. در مورد فعل باری تعالی یعنی جهان خلقت فرمودند که جهان خلقت به سه مرتبه کلی تقسیم میشه، یا به سه جهان کلی: جهان عقل و جهان مثال و جهان ماده. بحث های عالم عقل تمام شد، و اما مثال رو میفرمند بهش برزخ هم گفته میشه، برای اینکه برزخ یعنی حد وسط، یعنی متوسط، یعنی میانه، و چون این بین عالم عقل و عالم ماده قرار گرفته، از یک طرف مجرد است از ماده، ذاتاً مجرد، فعلاً مجرد، پس شباهت به عالم عقل داره، از طرفی هم آثار ماده رو که عبارت باشه از ابعاد و شکل و حجم داره، لذا پهلو میزنه به عالم ماده، و روی همین حساب هست که واسطه ایجاد عالم ماده هم هست. یعنی عالم ماده که دارای ابعاد و اشکال و ماده و خصوصیات ماده است، بلا واسطه از عقل صادر نمیشه، بلکه از عقل مثال صادر میشه، و مثال علت عالم ماده است. پس مثال در این وسط قرار گرفته، چون در وسط قرار گرفته بهش برزخ میگن، عالم برزخ، چه این که بهش خیال منفصل هم میگن، برای اینکه یه خیال متصل داریم و اون خیال متصل اونیست که در حیوان و انسان هم در مرتبه حیوانیتش این هست. یعنی انسان وقتی درک میکنه یک صوری را، یا درک میکنه مزه را، یا درک میکنه بورا، بعد از آنی که احساس رابطش قطع شد و احساس دیگه نبود، این صوری را که درک کرده در یک جایی داره اونها را، اون عالم رو بهش میگن عالم خیال. اون مرتبه ای از نفس را که انسان این صور رو در اونجا داره و با همینا کار هم میکنه، احیانا یه صورتهایی هم خودش خلق میکنه از راه مشابهت با اینها، یا از راه ترکیب و تجزیه همون صورتهایی رو که از خارج گرفته، انسانی رو دیده صورتی ازش پیش خودش داره، اسب را هم دیده از اونم صورتی داره، سر انسان رو مثلا یه پرندهی رو هم دیده از اون هم یه صورتی داره، میاد سر انسان رو بر بدن اسب با بدن اسب ترکیب میکنه، و بالهای اون پرنده و چیزی مثلا به نام براق اون نقاش تصویر میکنه که اسبیست به شکل انسان و دارای بال و پر. این اول تو ذهن خودش ساخته، بعد نقاشی کرده، و الا اگر نه در ذهن خودش نساخته بود نمیتونست، یعنی یه همچین صورت ذهنی براش نبود، نمیتونست در خارج هم بسازه نقاشی. خب اینی که هست اینو بهش میگن خیال متصل، یعنی اون چی که در درون انسان و حیوان از صور دارای ابعاد و اشکال هست که احیانا بعضیاش هم خودش ساخته، به این میگن خیال متصل. و اما این عالم مثال مثل اون خیاله، در این که صورتهایی که در اونجا هست دارای اشکال، دارای رنگ، دارای ابعاد و حجم، ولیکن منفصل از حیوان و انسانه، یعنی در درون انسان و حیوان نیست. اون یه جهانیست عینی خارج از وجود انسانها و حیوانها، اون خودش یه جهانیست که انسانها هم در یک مرتبهی به اونجا می روند، در یک مرحلهی از وجودشون وارد اونجا می شن. پس بنابراین این خیال منفصل نامیده میشه، یعنی همون وجود وجود خیالیه، یعنی دارای ابعاد و اشکال است بدون ماده، ولیکن منفصل از حیوان است، خودش یه عالمی است جدا. خب بفرمایید این مرتبه از وجود که عالم مثال باشه، همونطوری که قبلا گذشت، عالمی است که ماده نداره ولیکن آثار ماده رو داره، و این معلول مافوق خودشه. مافوق خودش طبق اختلافی که مشایین با اشراقیین داشتن، مشایین میگن عالم مثال معلول عقل فعاله، یعنی قائلن به این که مرتبه عقول اینقدر تنزل پیدا میکنه تا به قول اونها به عقل دهم میرسه که این عقل دهم در اثر کسرتی که درش هست و نقصی که درش هست سنخیت دارد که این موجودات متکثر عالم مثال، این پراکنده ها از او صادر بشه. و اما اشراقیین میگن نه، صور مثالی معلول یک موجود نیست، معلول عقول ارضیه است، یعنی همونطوری که اونها میگفتن انواعی که در عالم ماده هست یک فرد مجرد عقلی داره هر نوعی، و مجموعه انواع مجموعه ای از این افراد مجرد رو دارن. این افراد مجرد عقلی اولا و به ذات و بلا واسطه موجودات عالم مثال رو خلق میکنن، و به توسط موجودات عالم مثال عالم ماده را تدبیر می کنند. یعنی خود اونها که موجودات مجرد محض هستند با این عالم ماده ارتباط مستقیم ندارند، یعنی فاعل غریب نیستند، فاعل بعیدند. اونها علتند برای موجودات مثالی، اون وقت موجودات مثالی اون افرادی که مال انسانه معلول اون رب و نوع انسانه، اون افراد مثالی که مال کبوتره معلول رب و نوع کبوتره، یعنی اون عقل مجردی که فوق عالم مثاله، اون افرادی که مال اسبه معلول رب و نوع اسبه، و هاکذا. به هر حال عالم مثال معلول مافوقشه. حالا مافوق طبق اختلافی که هست، آیا مافوق یک عقله که خالق همه کل عالم مثاله، یا نه عقول ارضیه هستند که هر عقلی افراد نوع خودش را خلق میکنه. و این عالم مثال علت است برای عالم ماده، و صوری که در عالم مثاله در عین اینکه وحدت داره ولی با وحدتش به صور گوناگون در میاد بدون اینکه اون وحدت از بین بره، یعنی وجود مثالی مثلا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در جایی که در یک آن واحد داره یک منافق و یک مؤمن از دنیا میره، در هم و یکی در شرق عالمه و یکی در غرب عالم، امیرالمؤمنین علی علیه السلام در همون آن واحد هم حاضر است بر بالین اون مؤمن، اون هم با سرور و نشاط، و هم حاضر است بر بالین اون منافق با غضب و خشم. وجود مثالی به نحوی است که نه تنها دوتا و میلیاردها میتونه شکل به خودش بگیره، در عین اینکه واحده، در عین اینکه وحدت داره، شکل‌های مختلفی داره و در جاهای مختلفی حاضره. و سرش هم این است که او جا نداره، وجود مثالی محیط بر این عالمه و بر اساس احاطه‌ای که داره کل این عالم رو فرا گرفته، و وقتی کل عالم رو فرا گرفته در همه جای عالم حضور داره. رو این حسابه که هم اونجا حضور داره هم اینجا حضور داره، بدون اینکه وحدت شخصیش از بین بره. اون وحدت، وحدت مادی نیست، وحدت ضعیف نیست، وحدت جمعی و وحدت کامله. رو این حساب است که میفرمان صور عالم مثال به شکل‌های گوناگون جلوه میکنن بدون اینکه وحدتشون شکستی درش پدید بیاد. فصل 13 فی المثال. و یسمل برزخ، مثال را برزخ هم مینامند. به چه مناسبت برزخ مینامند؟ لتوسطهی بین العقل المجرد و الجوهر المادی، برای اینکه او وسط هست میان عقل مجرد. این وسط نه وسط قرار دادی، یعنی میشد و اول قرار بگیره، میشدم آخر قرار بگیره، ولی حالا وسط او قرار داده شده، نه قرار داد نیست. این وسطیت در مرتبه وجوده که معناش اینه که معلول عقل است و علت عالم ماده، که این جاش اینجاست، نه اینکه اینجا قرار داده شده. چون میانه هست بین عقل مجرد و جوهر مادی، حائلی است بین این دو، رو این حساب بهش گفته میشه برزخ. و نام دیگرش، نام سومش، و الخیال المنفصل، خیال منفصل هم نامیده میشه، چون همون سنخ وجودش سنخ وجود خیالیه. سنخ وجود خیالی، نه خیالی یعنی پنداری، یعنی مجرد است و دارای آثار ماده از ابعاد و شکل و اینها، همطوری که صورتی از درخت که در ذهن شما هست اینطوره، صورت زیت که در ذهن شما هست اینطوره. پس وجودش وجود خیالیه ولی منفصله، یعنی در درون انسان نیست، از مراتب نفس انسان نیست، یه وجودی است عینی و مستقل و خارج از این عالم ماده و محیط به این عالم ماده. و الخیال المنفصل خب چرا خیال منفصل میگن؟ لاستقلالهی عن الخیال الحیوانی، چون این مستقل است از اون خیال حیوانی، خیال حیوانی که المتصل بالحیوان. خب عالم مثال که این دوتا نام رو داره و وجه تسمیه هاش هم روشن شد، کما تقدم مرتبتون من الوجود، عالم مثال مرتبه ایست از هستی، مفارقون للماده دون آثارها، که ماده ندارد ولی آثار ماده را دارد، جداست از ماده ولی جدا نیست از آثار ماده. و فیه صورون جوهریتون، در عالم مثال صورتهای جوهری، اون صورتها کیف نفسانی نیستن که قائم به نفس باشن. خیال منفصل همه ی صورش قائم به خودشه. صورتهای جوهری، جزئیه، که هر کدام مشخصه غیر از دیگریست. خب اینا معلول چی هستن؟ این صورت‌های جوهری که در اونجا هستن، صادرتون من آخر العقول طولیه، اینا معلولن و صادر شدن از آخرین عقول طولیه که عقل فعال باشه، عند المشائین، به نظر مشائین. عالم مثال کلش با همه اون افراد و به حساب جزئیات و صور مثالی که داره، همه معلول یک موجود مجرد است که عقل فعال باشه. او من العقول الارضیه، یا اینکه نه، این صور جوهریه جزئیه‌ای که عالم مثال اونها هستند و عالم مثال رو تشکیل میدن، اینها صادر شدن از عقول ارضیه، یعنی هر افرادی که مال یک نوعه از عقل خودش صادر شده. افراد مثالی انسان از رب و نوع انسان صادر میشه و افراد مثالی حیوانات هر کدام از رب و نوع خودشون صادر میشن و همینطور جمیع موجودات عالم ماده. و هی متکثرتون حسب تکثر الجهات فی العقل المفیز لها، و این صور جوهریهی که در عالم مثال هست زیادند بر حسب تکثر ابعاد و جنبه هایی که در اون عقلی است که اونها رو افاضه میکنه. یعنی عقل اینقدر تنزل کرده که میتواند این کسرات و متفرقات و این وجودات پراکنده از اونها صادر بشه، به هر مقدار که از اون میشده صادر بشه صادر شده. در عالم مثال همش موجوده، چون مثال هم در این جهت مثل عقل میمونه که متوقف بر قوه و استعداد نیست، که یعنی یه موجوداتی در عالم مثال امکانش هست موجود بشن ولی الان موجود نیستند، برای اینکه استعدادشون هنوز تمام نشده، شرایط وجودشون محقق نشده. اونجا اگر چیزی هست از همون ازل الی الابد هست، اینطور نیست. البته این ازل و ابد رهزن ما نشه، یعنی ازل و ابدیست به ازلیتهی، به ازلیتهی تعالی، نه ازلیست به الاستقلال. همطوری که موجود است و خداوند متعال هم موجود و هیچ وحشتی ما نداریم از این که بگیم خداوند متعال که موجوده، چیزای دیگه هم موجودن و این باعث شرک نمیشه، باعث این نمیشه که یه ضربه‌ای خورده باشه به ساحت قدس باری تعالی. همینطور ازلیتی که اینها دارن، در صورتی که این ازلیت بهی هست، یعنی به ذات هم نیست، چون خداوند متعال اراده فرموده و خواسته و موجود بوده، اینها هم موجود بودن، نه اینکه از خودشون موجود باشن، لذا ازلی هم هستن. و هی متکثرتون بر حسب تکثر جهاتی که در عقل مفیز این صور است، متمثلتون لغیرها به هیئات مختلفه، نمودار میشوند این صورتها برای غیر خودشون، یعنی برای مؤمن به یک صورت جلوه میکنه و برای منافق به صورتی دیگر. وقتی که علی علیه السلام حاضر میشه در موقع احتضار، یکسان نیست، متمثل می شوند. هر یک از اونا البتوناشون که اجازه داشته باشن میتونن بیان به صورت های مختلف. البته یه عده‌ام هستن، یه چیزایی هم هستن که اونجا یا ما قابل نیستیم که با اونها رابطه پیدا کنیم، یا موجودات مثالی مثل ارواح مؤمنین که رفتن اونجا خیلیاشون اجازه این رو ندارن که به این عالم سری بزنن، مگر در یه ساعات خاصی یا در اوقات خاصی و یا به طور کلی اصلا اجازه ندارن. این دیگه وابسته به اینه که طرف چه کاره باشه. متمثلت لغیرها به هیئات مختلفه، در حالی که نمودار میشوند اینها برای غیر خودشون به هیئات‌های مختلف. من غیر ان ینسلم به اختلاف الهیئات فی کل واحد منها وحدته الشخصیه، بدون اینکه رخنه‌ای پیدا شود، شکاف بردارد به سبب اختلاف هیئت‌هایی که در هر یک از این صور مثالی هست، رخنه پیدا کند و شکاف بردارد وحدت شخصی او، یعنی وحدت شخصیش محفوظه در عین این که به صور گوناگون تجلی میکنه. و این سنخ وجود رو ما میتونیم به شهادت روایات قبول کنیم، ولی درک واقعیش چجور میشه چه بسا برای ما مقدور نباشه که چطور میشه یک وجود واحد هیئت‌های مختلف پیدا کنه ولی در این حال واحد باشه و وحدتش به هم نخوره، در آن واحد در جاهای مختلف باشه، به هیئت‌های مختلف باشه، در این حال واحد هم باشه. با توجه به این مسئله که مثال یک وجود در عرض عالم ماده نیست، یه مقدار مسئله حل میشه. یعنی وجود مثالی زید یه وجودی در عرض وجود مادیش نیست که وقتی که در عرض این بود، یعنی مثل همین باشه، همین احکام رو که زید مادی در اینجا که بود در اونجا نباشه. اون یه وجودی است در طول او و محیط به عالم ماده، و علت این، وقتی این احاطه رو انسان توجه داشته باشه، چه بسا یه مقدار براش سبک بشه هضم این مسئله. فل عالم المادی، فصل 14 در عالم مادی. بفرمان عالم مادی همین عالمی است که ما باش سر و کار داریم و با حواسمون باش رابطه داریم و مشهود ماست، که از همه مراتب وجود این پست‌ترینشونه و نازل‌ترین اونهاست. و فرقش با عالم عقل و عالم مثال اینه که اینجا موجوداتش همه قوه و استعداد دارن، یعنی هر موجودی هر کمالی رو که داشته باشه باز توان این رو دارد که کمال دیگری را بپذیرد، پیدا کنه، برخلاف اون دو عالم که قوه و استعداد درش نبود، هرچه بودند از اول تا آخر همون هستند. و هر موجودی در این عالم ماده اول همه کمالاتش بالقوه است و به تدریج کمالات لایق خودش را کسب میکنه، و البته کسبم میکنه نه لازم است که همه موجودات عالم ماده تمام کمالات لایق خودشون رو بهش برسن، چون این جهان، جهان مثل عالم عقل و مثال نیست که تزاحم درش نباشه، جهانی است محدود و تنگ و تزاحم دار. یعنی وقتی میخواد یک موجودی به کمال خودش برسه، برای تکاملش چه بسا مانع میشه که هزارها موجود دیگر اونها به کمال خودشون برسن. انسان وقتی میخواد به کمال خودش برسه، از خیلی از چیزها بهره برداری میکنه و اونها رو استخدام میکنه در راه کمال خودشون و نمیذاره اونها به کمال لایق خودشون برسن. دو تا انسان، دو تا موجود در این عالم، دو تا حیوان، یکی طعمه دیگری میشه بدون اینکه او به کمال لایق خودش برسه، در همون حال کوچکی و بچگی اون یکی میاد میخوردش. پس اینطور نیست که همه موجوداتی که موادی که در زمین هست یکی به وسیله دیگری تغذیه میشه. عالم، عالم تزاحمه، عالمی نیست که هر موجودی کلیه کمالات لایق خودش رو در این عالم بتونه به او برسه. در اثر تزاحم یکی از دیگری استفاده میکنه، یکی مانع دیگری میشه و امثال اینها. لذا و چه بسا خود عواملی که در این انسان و در موجودات دیگه قرار داده شده، خود اونها مزاحم هم دیگه میشن، یعنی اون هوای نفس مزاحم عقل میشه. عقل میگه که خداوند متعال فرموده و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، باید انسان تمام کارهاش سبقه الهی داشته باشه، یعنی هر کاری رو از اون اولی که شروع میکنه تا آخرش توجه داشته باشه که داره برای کی انجام میده، باید اینطور باشه که برای خدا باشه، تا بشه عبادت، تا غرض از خلقت، که کمال انسان به همون است که به اون غرض از خلقت، یعنی به اون غایت برسه، برایش محقق بشه. حالا یک کسی هوای نفسش اقتضا میکنه که اصلاً سبقه الهی که نمیده هیچی، سبقه شیطانی به عملش میده، برای خودش، برای این که فاضل بشه درس میخونه، برای این که یه جای ریاست یا مدیریت پیدا کنه درس میخونه، برای این گناه نمیکنه که عادل باشد، نه برای رضای الهی. یه وقتم هست نه، این هواهای نفسانی رو کشته، ولیکن غفلت، کار رو برای شیطان انجام نمیده، ولی اولش هم اگر برای خداست بعد غافله. و وقتی غافل شد اون وقت مصداق اولائک کل انعام بل هم ازل که بعدش برمونده اولائک هم الغافلون که ظاهرن لحن تعلیله، اینها کل انعامند بلکه ازل از انعامند. چرا؟ چون اینا غافلند. همون غفلت باعث میشه که انسان تنزل پیدا کنه، یعنی همین عوامل در درون خود انسان وادار میکنه که نمیذاره انسان به کمالات خودش برسه. به هر حال عالم عالم تزاهمه. بعدم بفرمند که در این که این جهان چیست و چه چیزهایی درش هست، به وسیله بحثهای علمی و تلاشهای علمی که دانشمندان کردن خیلی چیزها در این عالم کشف شده، ولیکن چه بسا اون چرا که کشف نشده ده ها برابر اون چیزی باشه که تا به حال کشف شده. چون ابزارهای علمی به هر مقدار که دقیق باشن به اون مقدار میتونن چیزهای این عالم رو کشف کنن. چیزهایی قبلا کشف نشده بود که بعدها کشف شد، مثل حوزه های مغناطیسی که بر دور هر جسمی هست. اون میدان مغناطیسی قبلا نبود، انواعی از انرژی قبلا کشف نشده بود و حال این که در عالم بود. چه بسا از اون نیروی اتم و اشعه لیزر و اینها همه چیزهایی بودن که از اول در عالم بودن ولیکن انسان خبر ازش نداشته. حالا شاید نیروهای خیلی ارزشمندتر و قویتر در جهان باشه و هنوز دست بشر به اونها نرسیده باشه. و از همینجا معلوم میشه که علم چقدر قاصره. اون کسی که میگه من تا خداوند متعال رو خدا رو زیر چاقوی جراحی نمیدم بهش معتقد نمیشم، خیلی از موجوداتی که تو همین عالم ماده هست انسان ازش خبر نداره، به شهادت این که قبلها خبر نداشته و حالا اطلاع پیدا کرده. چه بسا موجوداتی در همین عالم ماده باشن که ابزارهای علمی نمیتونه اونها رو ببینه. یعنی منتها چیزی که یک دانشمند میتونه بگه اینه که بگه من ندیدم، نمیتونه بگه در این عالم ماده نیست. پس علم حتی در حوزه خودش لنگه، تا چه برسه به این که در ماوراء طبیعت اظهار نظر، اونجا که اثباتن و نفیان روشنه که نمیتونه حرفی بزنه. ولی در همین عالم ماده هم به هر مقداری که رسیده میتونه بگه به این رسیدم، ولی نمیتونه بگه غیر اینها چیزی نیست. در کنار هر چه که او کشف کرده ممکنه هزارها و میلیاردها موجودات دیگری با او همراه باشن و این از اونها خبر نداره، برای اینکه ابزارهای علمیش نتونسته اونها رو به چشم او منتقل کنه، به گوش او منتقل کنه و امثال. بعدم بفرمان این عالم با تمام ارتباطی که اجزایش با هم دارن به یک حرکت جوهری متحرکن، یعنی جوهر متحرک است که تمام اعراض و خصوصیاتش هم به دنبال او حرکت میکنه بر حسب حرکت جوهری که قبلا اثبات شد. و این حرکت جوهری که گفته میشه در همه این موجودات هست ولو نوعشون تبدیل نشه، یعنی ولو سنگ سنگ باشه از اول تا آخر، ولو خاک خاک باشه از اول تا آخر، خاک آن بعد غیر خاک آن قبله و غیر خاک آن آینده است، ولو همه خاکه نوعش یکیه ولی فرد آنن فآنن داره عوض میشه. علاوه بر این حرکت جوهری که مال همه موجوداته، حرکت عمومی است در عالم ماده، یه حرکت جوهری خاصم هست و اون است که بعضی از جوهرها تبدیل میشن از حالت جمادی به نباتی و از نباتی به حیوانی و از حیوانی به انسانی. این هم یه حرکت جوهری است که روی اون حرکت جوهری در بعضی از موجودات هست که لذا میشه حرکت جوهری خاص. و چون همه این جهان متحرک است به حرکت جوهری و حرکت مال ذاتشه، خداوند متعال یا اون موجود مجرد مثالی یا اون عقل عرضی که اینو ایجاد میکنه با اینکه او ثابته، ارتباط این متغیر به ثابت هم قابل حله، برای اینکه او این وجود را ایجاد کرده که این وجود ذاتش این است که متغیر است. او وجودی را ایجاد کرده که تمام اجزایش با هم جمع نیست. نمیشه همه اجزا با هم جمع باشه. اگه جمع باشه دیگه این وجود نیست، دیگه یا وجود مثالی است یا وجود عقلی. او ایجاد میکند این شی را، و اما تغییر و تحرکش از ذات خودش برمیخیزه، ذاتش یه همچین وجودیه، نه اینکه برای تغییرش هم یه عامل دیگری بخواد. فی العالم المادی و هو العالم المشهود انزل و مراتب الوجود و اخصها. عالم مادی همین عالمی است که مشهود ماست، بله، و مکتب مادیین، نظر مادیین، نظری است که میگن ما هر چه به چشم دیدیم همون را میپذیریم، یعنی همین چی مشاهده کردیم، و بر همین اساس قوم فرعون هم میگفتن و قالوا لن نؤمن لك حتی نرى الله جهرا، تا ما خدا رو آشکار نبینیم بهش ایمان نمیاریم. و هو العالم المشهود انزل و مراتب الوجود و اخصها. عالم مشهود نازل ترین مراتب هستی و پست ترین مراتب هستی است که کسی که عقلش در چشمش باشه جهان رو منحصر میکنه در همین. و یتمیز من غیرهی به تعلق صور الموجودت فیه بالماده، و تمیز پیدا میکنه، امتیاز پیدا میکنه این عالم ماده از غیر خودش که عالم مثال و عالم عقل بود، به این که وابسته از صوری که موجود است در این عالم، در این عالم ماده. پس ضمیر فیهس، این صوری که موجود است در این عالم متعلق است به ماده و مرتبط است به قوه و استعداد، یعنی توان داره، استعداد داره. فما من موجود فی الا و عامت و کمالاتهی فی اول وجودهی بالقوه، هیچ موجودی نیست در این عالم مگر اینکه تمام کمالات او در اول هستیش بالقوه است، بعد خارج می شود به فعلیت به نوع من تدریج و حرکت، تدریجا و با حرکت. البته به فعلیت هم که میرسه معلوم نیست به همه فعلیت های قابلش برسه، و ربما آقه من ذالک عائق، چه بسا که من می کند اون موجود را از رسیدن به فعلیت هاش، از خروج به فعلیتش مانعی، چون فالعالم عالم التزاهم و تمانو، جهان جهان تزاهم و تمانوه. وقد تبین بالابحاث طبیعیت و ریاضیه الی الیوم شیء کثیر من اجزاء هذا العالم، با بحث های طبیعی و ریاضی که مربوط میشه به افلاک و هندسه عالم و بحث از نغمه ها و اون چی که هست به حساب انواع و اقسام علوم ریاضی روشن شده است، با بحث های طبیعی و ریاضی، طبیعی که موضوعش همین اجسامه، ریاضی هم موضوعش مقداری است که روی اجسامه، با بحث های طبیعی و ریاضی روشن شده است تا امروز خیلی زیاد چیزهای زیادی از اجزای این عالم و وضعها و رابطه هایی که بین اون اجزا هست، این کره نسبت به اون کره چه نسبتی داره، چه وضعی داره، اینا همه روشن شده خیلی هاش، و نظام حاکم در همه این کرات و در همه اجزا از اتم تا کرات بزرگ، نظام حاکمشون هم خیلی هاش روشن شده. ولی ولعل ما هو مجهول، مجهول منها اکثر من ما هو معلوم، شاید اون چه که مجهول است از اجزاء این عالم بیشتر باشه از اون چه که معلومه. و هذا العالم به ما بین اجزائهی من الارتباط الوجودی واحد سیال فی ذاته، این جهان با اون چی که بین اجزای او هست از ارتباط وجودی یک وجود روانه، یک وجود متحرکه که این حرکت در ذات او سیال و روان است، در ذات خودش متحرک و ناپایدار است به جوهره، حرکت را در جوهرش داره و یتبعه اعراض و دنبال جوهر است. اعراض یعنی اعراض اگه حرکت میکنن به تبع جوهره. و علی هذه الحرکت العامه حرکات جوهریه خاصه، و بر روی این حرکت عمومی که همه اجزای جهان اون رو دارن یه حرکت های جوهری ویژه‌ای هم هست که از نباتی است به حیوانی و انسانی، حرکات نباتیه و حیوانیه و انسانی، که اول در نباتیت حرکت میکنه، خود توی نباتیت حرکت کردن یه حرکت، بعد تبدیل میشه به حیوانیت و در حیوانیتش حرکت میکنه مدت ها و بعد انسان است و در انسانیتش حرکت میکنه تا بشود یه انسان کامل. و الغایت التي تقف عندها هذه الحركه هي التجرد التام للمتحرک، اون نهایتی که می ایستد در اون نهایت این حرکت، پایان این حرکت، منتهای این حرکت، اون جایی است که یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین یه زمین دیگری می شود، زمین یه زمینی میشه عالم. بله، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان یوم اذن تحدثو، همین زمین اون روز سخن میگوید. غایتی که متوقف میشود در اون غایت، یعنی به اونجا که رسید دیگه حرکت تمام میشه، اون تجرد تام است برای این متحرک، یعنی اون وقتی است که این میشه مجرد تام. زمین زمینه ولی زمینی است مجرد، انسان انسانه ولی انسانی است مجرد، درخت درخت مجرده و همه چیز مجرد تام میشه. کما تقدم فی مرحله القوه والفعل، که هر حرکتی غایتی دارد و تا اون وقتی که قوه هست حرکت هست، وقتی قوه تمام شد دیگه حرکت معنا نداره، چون حرکت یعنی خروج من القوه الی الفعل تدریجا. ولما کان هذا العالم متحرکا بجوهره سیالا فی ذاته کانت ذاته عین التجدد و التغیر، و چون این عالم حرکت میکند به ذات خودش و روان است در ذات خودش، از ذات او عین تجدد و تغییره، یعنی وقتی ذاتش عین تجدد و تغییره پس تجدد و تغییرش فاعل نمیخواد، و به ذالک صح استناده او الی العلت الثابته، به سبب اینکه ذاتش عین تجدد و تغییره صحیح است مستند باشد این عالم متحرک به علت ثابت. چرا؟ چون فالجائل الثابت جعل المتجدد، جائلی که ثابت است، اون موجود ثابت که فاعل این جهانه، موجود متجدد را به وجود آورده، یعنی جعل جعل بسیطه، لا انه جعل الشیء متجددا، نه جعل مرکب باشه که قرار داده است یه شیء را متجدد، یعنی او حرکت ایجاد کرده، یعنی حرکت به او داده، اون وقت تا لازم باشد که فاعلم خودش متحرک باشه. حتی یلزم محذور استناد المتغیر الی الثابت، تا لازم بیاد این محذور که چطور متغیر به ثابت مستند است و حادث مستند است به قدیم، این موجودی که حادثه چون حرکت عین حدوثه چجور میشه مرتبط باشه به اون قدیم. وقتی اینطور توجیه شد دیگه این محذور هم لازم نمیاد. تم الکتاب والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله.